الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب البیع، صفحه 88، سطر 26، توسط استاد مروی، جلسه 40، مورخه 11/10/1380.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الرابع أن أصل المعاصاة وهي إعطاء كل منهما الآخر ما له يتصدر بحسب بسط المتعاطيين على وجوه. عرض شد که معاصاة به لحاظ بسطی که طرفین از این عمل دارند به چهار قسم تقسیم می شود. قسم اول این بود که قسم می کنند تملیک عین رو به مال، نتیجه این قسم این شد که معاطات با فعل بایع و قبول مشتری محقق می شود، و این که مشتری ثمن رو به بایع عطا می کند در حقیقت معاطات تأثیر نداره، بلکه مشتری داره ذمه خودش رو ادا میکنه. اینجا یه سوال مطرح است. سوال این است که در گذشته شما ادعا کردید معاطات از باب مفاعله، یعنی دو تا فعل، دو تا عطا، در این قسم ادعا می کنید که معاطات فقط بستگی دارد به یک عطا که فعل باید. شیخ انصاری از این سوال جواب میدن. خلاصه جواب این است که میفرمایند، یه مقداری توضیحات جواب از ما هست، بعد با عبارت تصویر میکنید معلوم میشه چه قسمتی رو ما اضافه کردیم، چه قسمتایی از شیخ انصاری. جواب این است که می فرمایند باب مفاعله ما فراوان داریم که در فعل واحد استعمال می شود. مثلا در داستان هابیل و قابیل خداوند می فرماید یواری سوعت اخی قاتل جسد مقتول رو زیر خاک می کرد. معناش این نیست که این فعل طرفینیه، مقتول هم از زیر خاک بلند میشه، او هم جسد قاتل رو با زیر خاک میکنه، نه فعل واحد است. و این کار برده باب مفاعله در فعل واحد در معاملات شایع و گسترده است. مثلا میبینیم فقها میگویند عقد مساقات، مساقات این است که مالک بستانشو برای آبیاری به دست زید میدهد. معناش این نیست که زید هم متقابلا بستانی داره باز او رو در اختیار مالک قرار بده برای آبیاری، نه فعل واحد. یا فقها میگن مزارعه، یعنی مالک زمین رو برای کشت به دست زید میده. یه معناش این نیست که زید هم متقابلن یه زمینی رو برای کشت به دست مالک ده. حتی میبینیم در مواردی که یقیناً یک فعل است در باب معاملات، علما باب مفاعله به کار میبرند، میگویند قرض معاتاتی، یعنی مالک پول به زید قرض داد، یه فعل، نه ای که زیدم باز به مالک پول قرض داد. میگن رهن معاتاتی و ها کذا. پس بنابراین در باب معاملات کاربرد باب مفاعله در فعل واحد فراوان است. و اما وجه این که فقها با این که معاتات ممکنه به فعل یک نفر محقق شود، کلمه معاتات رو به کار بردن، این است که فقها بیع رو که تقسیم میکنن میگن بیع بر دو قسمت، یا بیع به لفظ و قول است یا بیع به عطا است و فعل است. آنجا که بیع با قول و گفت گفتگوست. چون گفتگو طرفینی بهش میگن مقاوله، یعنی گفتگوی طرفینی. به این مناسبت بیع با عطا و فعل رو هم به صيغه مفاعله گفتن و گفتن معاطا. بله احسن، به تصحیح از اولی مقابله با او گفتن به یا مقابله است یا معاطات مثلا. پس نتیجه این شد قسم اول از چهار قسم معاطات طرفین قسم می کنن هملیک عین رو به مال. این قسم اول و خصوصیاتش عبارت بخونیم برسیم به سایر امر. هر رابع ان اصل المعاطات، اصل معاطات و هی اعطاء کل منهم الاخر ماله، عطا کردن هر یک از این دو بایع و مشتری به دیگری مال و ملک خودش را، یتصور تصور می شود به حسب قصد المتعاطیه، به حسب قصد اون دو نفری که معاطات انجام میدن، معاطات بر چهار وجه تصور میشود. ممکنه طرفین در حال انجام معاطات یکی از این چهار صورت قصد کنن. صورت اول احداها ان یقصد کل منهما، ان یقصد کل منهما هملیک مالهی به مال الاخر، قصد میکنن هر یکی از این دو هملیک اون مال خودش رو به مال دیگری، ای اخذهی قابلن و متملکن به ازاء ما یدفع، در این که اخذ می کند اون شیء رو به عنوان قابل و متملک در مقابل چیزی که دفع می کند او رو، میگه من کتاب رو به شما تملیک می کنم، تملیک کتاب در مقابل پول. خب بنابراین اگر اینجوری باشه با همون فعل بایه دیگه معاطات حاصل شده، چون بی انشاء تملیک عین است به مال، بایه که تملیک کرد کتاب رو به پول، بی و معاطات محقق شده، دیگه اون عمل مشتری رکن حساب نمیشه. فلا یکون فی دفعه العوض، پس نمی باشد در دفع مشتری عوض را، وقتی مشتری میخواد پول رو به بایع بده انشاء و تملیکه، این دیگه انشاء و تملیک مستقل نیست، بل دفع آن لم التزمه على نفسه، بلکه داره مشتری دفع میکند میدهد اون چیزی رو که ملتزم شده بود او رو بر خودش. وقتی کتاب رو گرفت در حقیقت مشتری ملتزم شد که بعد پول رو در مقابل کتاب به آقا بدهد تملیک کند، پس این در حقیقت داره ذمه‌شو فارغ میکنه، بلکه دفع است برای اون چی که ملتزم شده بود او را مشتری بر علیه خودش، به ازاء ما تملکه، در مقابل کتابی رو که متملک شده بود گویا تعهد کرده بود 100 تومن پول رو بده، حالا داره اون به تعهدش عمل میکنه 100 تومن پول رو میده. فیکون الایجاب و القبول، پس ایجاب و قبول به این شکل حاصل میشه، بایه کتاب رو به مشتری داد میشه ایجاب، مشتری کتاب رو گرفت میشه قبول، دیگه تمام شد. فیکون ایجاب و قبول به دفع العین الاولا و قبضها، به اون دفع کردن و دادن عین اولی که کتاب باشه این میشه ایجاب، و قبض اون عین از ناحیه مشتری میشه قبول. پس بنابراین مشتری که داره پول رو به بایع میده، بایع پول رو میگیرد، این در حقیقت رکن بیع و معاطات نیست، این در حقیقت مشتری داره ذمه خودش رو ادا میکنه. و دفع العین ثانی، پس دادن اون جنس دوم که پول باشه، خارج عن حقیقت المعاطات، این دیگه خارج از حقیقت معاطاته، معاطات با همون که کتاب رو داد مشتری پول رو گرفت محقق شد. نتیجه فقهیش هم این میشود، دیروز از خارج توضیح دادیم، اگر آقای بایه کتاب رو دست مشتری داد، مشتری کتاب رو دستش گرفت، سکته کرد از دنیا رو، معاطات تمامه، بایه کتاب رو به ورثه مشتری میده، پول رو از اونا میگیره. فلو مات الاخذ قبل دفع ماله، پس اگر مشتری و آخذ کتاب از دنیا رفت قبل از دفع مال خودش، قبل از اینکه 100 تومن رو به بایع بده با سکته از دنیا رفت، مات بعد از تمام المعاطات، مرده بعد از تمام معاطات، ارجاع تملیک عین به مال محقق شد، معاطات تمام شده، آقای بایع از این مشتری طلبگار 100 تومنه، میره از ورثه میگیره. میفرمایند با همین توضیحات بود که ما در گذشته در یک قسمی گفتیم عطا واحد کافی، لازم نیست عطا از دو طرف باشه، و به هذا الوجه با همین توضیحات صححنا سابقا تصحیح کردیم عدم توقف المعاطات، اینکه معاطات توقف نداره، علا قبض کل العوضه، در اینکه هر دو عوض قبض شود، پولم وقتی به دست بایع رسید تو جیبش گذاشت معاطات تموم بشه، نخیر. فیکون اطلاق المعاطات علیه، اینجا دقت کنید نتیجه‌ای که در آخر توضیحات امروز گرفتیم اینجا میخوان بیان کنن فعلا مرحوم شیخ انصاری. پس اگر معاطات با فعل یک نفر حاصل میشه، به یک فعل میگن معاطات، چرا اسمشو گذاشتن معاطات از باب مفاعله؟ میفهمن علتش اینه که چون ما یه بیعی داریم با مقابله و گفتگوست، گفتگو طرفی نیست، بیع فعلی در مقابل اوست، چون در مقابل اوست بون قرینه، اینم نگفتن بیع عطایی، گفتن بیع معاطاتی، مثل بیع مقابله ای. فیکون اطلاق المعاطات علیه، پس اطلاق معاطات در این قسم از حیث حصول معامله است در او به عطا، چون اینجا معامله با عطا تحقق پیدا میکنه میگن معاطات، دون القول، چون معامله با مقابله و گفتگو نیست میگن با معاطات. لا من حیث و کونه ها، نه از این حیث که این معاطات متقوم است به عطا از طرفه، نه از این جهت که بگیم عطا طرفینی داره، پس بنابراین اینجا عطا از یک طرفه، پس معاطات باطله. لذا میفرمایند مثل این اطلاق در باب معاملات زیاد داریم. اون نکته قرآنی رو مرحوم شیخ انصاری اشاره نکردن که ما از خارج اشاره کردیم، بلکه میتوان ادعا کرد که در قرآن شما هیچ صیغه باب مفاعله ای پیدا نمی کنید که بین الاثنین به کار رفته باشه، همه جا در قرآن باب مفاعله در فعل یک طرفی، نه اینکه فعل از دو طرف باشه. در باب معاملات هم زیاده، میفرمایند و مثله فی هذا الاطلاق، مثل این قسم اوله که یک فعل داریم در اطلاق باب مفاعله، لفظ مصالحه، صالحه بس از کنم تسالم و سازش بر یک شی، مساقات، مزارعه، معاجره، به اجاره معاجره هم میگن، اجاره معناش اینه که مالک منزلشو به مستاجر اجاره میده، یک فعل، نه اینکه مستاجر هم دوباره یه خونه داره اونم میره به مالک اجاره میده، و غیره ها موارد زیادی داریم. بفرمایید دقت کنید، سؤال در یک شیء است، ماهیتش هم یک چیزه، دو طرف توافق میکنن در یک شیء، اینا توافق میکنن که معامله رو دیگه ریشه اختلاف رو به هم بزنن، ریشه اختلاف نباشه دیگه، این میشه تصالح علی شیء واحد، هر دو قبول میکنن یک شیء رو، اما این نیست که هر کدام یه سازش جداگانه باشه، او بگه صالح تو علی کذا، من مصالحه کردم برای کتاب، طرف مقابلم بگه چون تو بر کتاب مصالحه کردی منم مصالحه کردم بر خونه، یعنی این البته موردی داریم مصالحه بر دو شیء هم هست، ولی در حقیقت مصالحه طرفینی اخذ نشده، ممکنه صلح بر شیء واحد باشه، وقتی صلح بر شیء واحد باشه فعلا فقط از ناحیه یک طرف، یعنی دو طرف تصالح بر یک فعل کردن، نه اینکه در حقیقت دو تا فعل باشه. البته بعضی اشکال کردن، حاجی شیء رو نگاه کنید اشکال کردن، ولی نه خیلی تأمل نداره.
مثلا این هم یک
بحث
دو طرفه
مطرح کنیم، مثلا دو طرفه در معاطات هم مطرح میشه، مثلا چطور دو طرفه در باب مزارعه، مثلا
مزارعه همین
معاجره، همون شما فرمایید چجوری دو طرفه
در باب معاجره اجاره
بده در اقاله این اجاره مقابل 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 مزاربه زد و خورد، مزاربه اینه که زید زد تو گوش عمر، عمرم بزنه تو گوش زید، این میشه باب مفاعله. حالا بگیم معاجره، آقای موجر چه کار میکنه؟ منزلش رو به مستاجر اجاره میده، اگه باب مفاعله باشه معناش اینه که مستاجرم باید خونش رو به آقای موجر اجاره بده، همچی چیزی وجود نداره، لذا بین الاثنین نیستش. بله در بی هم یه فعله انشاء و تملیک عین به ما یه فعله فقط بلا در مثال هم همونه یه فعله هم نه نه دقت کنید باز دو تا فعل نشد این بر این شیء میشه یک فعل در حقیقت هر دو سازش بر یک شیء داشته باشن زید بزنه تو گوش امر امرم بگه منم قبول دارم ایبی نداره زید تو گوشم نشد باب مقاله اینجا صلح این تسالم بر یک شیء اگر مصالحه کردیم من کتاب مکاسب رو به شما دادم شما کتاب رسائلتون رو هم دادید میشه مصالحه طرفین داریم اشکالی هم نداره اما مصالحه داریم برای یک فعل است ولی باب مصالحه باب مفاعله برای سر میکنه بله
شما اینجا فهمیدید دو تا چیه مثلا طور اصلا دیگه با هم خوشم میاد
بله
این همون توشی بعد داریم
بسیار خوب اما دو تا فعل مثل هم که معنا نداره چه دو تا فعل مثل هم مثل هم من جمعی الجهاد باب مفاعله اینه و این مسئله وجود نداره خب دیگه تعمل نداره و به حاضر اطلاق بله دیگه حواشی مکاسب هم که اینجا گذاشتن برای حاشیه دیگه جریان حاشیه هم که بارها گفتیم برای دیگه میدونید دیگه ولی؟ دیگه بله؟ بگیم یا؟ گفتن بنده خدا بهش گفتن که چجوری آدم مجتهد میشه چون خیلی راحت شما قربت البسخار رو بردار حاشیه بزن میشه مجتهد خیلی این گفت این که کاری نداره که برداشت قربه رو این نگاه کرد نگاه کرد نگاه کرد دید نه جایی پیدا نمی کنه احکام اموات خون از این برم میگه باید یه حاشیه بزنم باید یه اشکال بکنم خلاص هر جور که باشه البته اشکال کنید ما خیلی خوشحالیم اشکال کردیم دید نه هیچ راه این برای حاشیه زدن نداره نوشت تمام این مطالبی که مرحوم سید در احکام میت میگوین صحیح هست به شرطی که میت مرده باشد حالا خلاصه گاهی حاشیه زدن اینجوری البته نه اشکال کنید ما خیلی خوشحالیم و به حاضر اطلاق یستعمل المعاتات می فرماین با همین اطلاق که فعل از یک طرفه استعمال می شود معاتات در باب رهن و قرض و هبه در رهن و قرض و هبه بایی که رهن یک فعل راهن قالیچه رو در دست مرتهن به رهن می گذاره ولی میگن معاتات در رهن معاتات در قرض معاتات در هبه با این که یک فعل بیشتر نداره پس بنابراین اشکالی نداره معاتات به کار بره در فعل واحد در پرانتز بالاتر بفرمان یک قسمم قبلا تو تنبیه دوم خوندی بلکه اصلا گاهی از جا ممکنه معاتات سرق کنه حتی عطا واحد هم نباشه که البته این رو میفرماین اشکال داره با توضیحش در تنبیه هشتم میاد برد ما یستعمل فی المعاملت الحاصلت بالفعل چه بسا استعمال میشود معاتات در اون معامله ای که به فعل حاصل شده ولو لم یکن عطا اون ولو اصلا عطا هم نباشه مثل این که میره پول رو در کنار دخل اون سقا میگذاره یک لیوان آب می آشامه اینجا عطا هم سعی نمی کنه ولی معاتات هست البته وسی صحتی تعمل در صحت این قسم از معاتات تعمله ثانی ها ان یقصد کل من هما تملیک الاخر ماله به ازای تملیک ماله ایا قسم دوم این است که خوب دقت کنید فرق این قسم با قسم اول روشن بشه قسم دوم این است که طرفین قصد دارن که تملیک هر کدام در مقابل تملیک دیگری واقع شود و به عبارت اخرى به دوتا جنس توجه اولیه ندارند بلکه میگویند یا قصدشون این است که مبادله کند با تملیک خودش رو در مقابل تملیک مشتری یعنی مبادله دو تا فعل و دو تا تملیک نه دو تا جنس و ولو نتیجهشم این است که دو تا جنس هم رد و بدل میشه، ولی مقصود طرفین این است که بایه میگه تو یه مشتری فکر میکنی از معامله با تو میترسم، مشتریم میگه فکر نکن از قرارداد با تو میترسم، من کتابمو تملیک میکنم به تو، شما پولتو به من تملیک کن. دو تا تملیک در برابر هست. نتیجه این قسم این است که اگر تملیک اول تمام شد، مشتری از دنیا رفت یا تملیک دوم انجام نداد، این معاتات محقق نشد. چون معاتات دو تا رکن داشت، دو تا فعل و دو تا تملیک، پس وقتی این معاتات ثابت است که هر دو تملیک وجود بگیر، سوال این معاتات رو چه نامگذاری کنید؟ این چه قرار دادی؟ بفرماین چهار احتمال است. ممکنه کسی بگوید این معاتات بیع است، ولی مرحوم شیخ می‌فرمایند این احتمال باطل است، چون بیع تملیک عین بود به مال، ولی اینجا طرفین قصد دارن مبادله تملیک رو با تملیک، و این بیع نخواهد بود. احتمال دوم این است که بگوییم اسم این عمل هبه معوضه، چون در گذشته در تعریف بیع ما توضیح دادیم هبه معوضه تملیک است به شرط تملیک، یعنی زید میگوید من کتابم رو به عمر تملیک میکنم، به شرط عمر هم به من دفترش رو تملیک کنه. تملیک به شرط تملیک، این قرار داده هم معاتات قسم دوم میشه تملیک در مقابل تملیک، بهش بگیم هبه معوضه. مرحوم شیخ میفرمایند اطلاق هبه معوضه هم بر این قرار داد صحیح نیست، به خاطر اینکه در اول باب بیع ما گفتیم هبه معوضه حکمش این است که اگر زید کتابشو به عمر هبه کرد به شرطی او دفترش هبه کنه، عمر کتاب رو قبول کرد ولی دفترشو هبه نکرد، اینجا هبه اولی درسته، حملی که کتاب در مبادرت و تملیکن به تملیک فیکون و تملیکن به ازای تملیک، پس یه تملیک در مقابل یه تملیک، یه فعل در مقابل فعل دیگر، فل مقابله بین تملیکن، مقابله بین دوتا فعل دوتا تملیکه، نه بین دوتا ملک. در قسم اول میگه کتاب در مقابل پول، اینجا میگه تو میترسی از این که با من قرارداد ببندی، قرارداد من در مقابل قرارداد شما، تملیک در مقابل تملیک. خب بنابراین نتیجه اینه که والمعاملت متقدمت بالعطاء من الطرفین، اینجا این قرارداد متقدم به عطا از طرفین است، دو تا تملیک باید باشه. فلو مات الثانی قبل الدفع، اگر آقای مشتری تملیک اول رو گرفت هنوز خودش تملیک نکرده از دنیا رفت، معاطات محقق نشده، چون اینجا مبادلت و تملیک به تملیک، تملیک دوم نیامده تا معاطات تحقق پیدا کنه. فلو ما که فرد دوم قبل از دفع لم یتحقق المعاطات، معاطات محقق نشده. سوال اسم این معاوضه رو چه بگذاریم؟ احتمال اول اسمشو بگیم بیه، میفرماین و هازا بعید عن معنی البیه، این رو اسمش بی بگذاریم بعیده، چون بی یعنی مبادلت و مال به مال، تملیک و عین به مال، اینجا مبادلت و تملیک به تملیک. احتمال دوم اسمش بزنیم هبه معوضه، مثلا من از یک جهت نظیر هبه است و قریب الی هبه المعوضه، این عمل نزدیک به هبه معوضه است، چون توضیح دادیم در باب هبه معوضه زید میگوید من کتابم رو به شما تملیک میکنم به شرطی شما دفترتون به من تملیک کنید، تملیک به شرط تملیک، و قریب الی هبه المعوضه، به هبه معوضه نزدیکه. لکون کل من الماله، هر یک از دو تا مال خالی از عوضه، اینجا در حقیقت تملیک در مقابل تملیکه، طرف میگه تملیک کتاب در مقابل تملیک دفتر، نمیگه کتاب در مقابل دفتر، میگه تملیک در مقابل تملیک. میفرمان نزدیک به هبه است، ولی اسمش رو بذارید هبه معوضه مشکله، چون حکم هبه معوضه رو نداره. لکن اجرا و حکم هبه معوضه علیه مشکل، لکن اجرای حکم هبه معوضه رو بر این قسم دوم از معاطات مشکله. چرا؟ از خارج توضیح دادیم، به خاطر اینکه در باب هبه معوضه در اول بیع گفتیم اگر آقای زید کتابش رو تملیک کرد،
امر تملیک کتاب رو قبول کرد، با من دفتر رو تملیک نمی کنم. هبه اولی درسته، فقط خیار تخلف شرط داره، اما در اینجا شما گفتید تملیک دوم اگه نیامد اصلا معاصات محقق نشده. از لولم یملک و ثانی هنا، زیرا اگر تملیک نکند، عرض کنم که اون پول رو فرد دوم در اینجا، یعنی در باب معاصات، لم یتحقق تملیک من الاول، او تملیک اولی هم باطل و محقق نشده. لانه او انما ملکه او به ازای تملیک، چون اولی همانا تملیک کرده بود جنس رو در مقابل تملیک دومی، فما لم یتحقق تملیک الثانی، پس تا وقتی تملیک دومی محقق نشده، لم یتحقق تملک و تملک او محقق نشده. پس بنابراین اینجا میگید تا تملیک دوم نیاد تملیک اول باطله، اما در باب هبه چنین نیست. پس اسم این مورد و هبه معوضه نمیتونید بگذارید الا ان یقال، الا این که بگید تملیک دوم به نحو داعی که از خارج با مقدمه کاملا توضیح دادیم، الا ان یکونه تملیک الاخره له، تملیک دومی من اون اولی را، ملحوظن عند تملیک الاول، لحاظ شده در وقت تملیک اولی، علا نحو داعی، تملیک دومی انگیزه تملیک اولی بوده، لل عوض، اما عوض نبوده، فقط اولی کتاب رو تملیک کرده به زید به انگیزه این که اون پول رو تملیک کنه، داعی محقق نشده، عقد درسته. فلا یقدح تخلفو، در مقدمه گفتیم تخلف داعی به عقد ضرر نمیرسانه، پس از این باب بگیم حکم هبر هم داره. میفرمان این دو قسم مشکل داره، فل اولا ان یقال، اولا اینه که بگیم این معاطات قسم دوم مصالحتون، یا بگیم مصالحه است و تصالح بر امر معین، او معاوضتون مستقله، یا بگیم قرارداد مستقله، کدام یک خلاصه، آیا مصالحه است یا قرارداد مستقل؟ دیگه شیخ انصاری نظری انتخاب نمی کند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و علیکم السلام. مرجع خیلی چیزا بیه در باید